ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا تحریم های تجاری علیه چین وضع می کند. مرزبانان ترکمنستان دو ماهیگیر ایرانی را به ضرب گلوله کشتند. و دو عضو نیروهای امنیتی حماس در جریان دستگیری سوء قصد کننده به نخست وزیر تشکیلات فلسطینی کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های تجاری جدیدی را علیه چین اعمال خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، این تحریم‌ها که انتظار می‌رود روز پنج شنبه اعلام شوند، عوارض بر محصولات چینی و محدودیت‌هایی بر روی سرمایه‌گذاری‌های آن کشور به ارزش تقریبی 60 میلیارد دلار را شامل می‌شوند. این تصمیم دولت ایالات متحده در پایان تحقیقات بر روی شیوه‌های چین برای سرقت اطلاعات تجاری آمریکا اعلام می‌شود. بر پایه این تحقیقات، هکرهای چینی با سرقت اطلاعات تجاری و نیز مجبور ساختن شرکت‌های آمریکایی به افشای داده‌های تجاری در ازای دسترسی به بازار چین، سعی در مقابله با برتری فناوری آمریکا داشتند. مرزبانان ترکمنستان با تیراندازی به صیادان ایرانی دو نفر را کشته و دو تن دیگر از ماهیگیران را دستگیر کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از الیاس هیوچی، فرماندار شهرستان بندر ترکمن، وقوع این حادثه را تایید کرده است. فرماندار بندر ترکمن زمان واقعه را سه‌شنبه شب در محدوده مرزهای آبی ایران و ترکمنستان اعلام کرد و ماهیگیران را متولد سالهای 57 تا 61 دانست. خبرگزاری ایرنا تاکید کرده که در سالهای اخیر شماری از صیادان بندر ترکمن و گومیشان در محدوده مرز آبی ترکمنستان با تیراندازی مرزبانان آن کشور کشته شدند. دو عضو نیروهای امنیتی حماس در جریان دستگیری فرد سوء قصد کننده به جان نخست وزیر تشکیلات فلسطینی کشته شدند. صلاح برداویل، یک مقام ارشد حماس، در بیانیه‌ای با اعلام اینکه فرد سوء قصد کننده و دو همدست او در جریان حمله نیروهای امنیتی دستگیر شدند، مرگ دو نیروی امنیتی حماس را تایید کرد. رامی حمدالله، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی، 22 اسفند ماه تنها دقایقی بعد از ورود به نوار غزه با انفجار یک بمب در مسیر خودروش هدف سوء قصد قرار گرفت. محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطینی، در آن زمان حماس را متهم به دست داشتن در این سوء قصد کرده بود. ارتش روسیه اعلام کرد که بیش از 1000 غیر نظامی روز پنجشنبه قوطه شرقی، منطقه تحت محاصره نیروی حکومتی در حومه دمشق را ترک کردند. سخنگوی گروه شورشی احرار الشام هم اعلام کرد که بر اساس توافق به دست آمده با حکومت دمشق با میانجیگری روسیه، نیروهای این گروه به همراه خانواده‌هایشان این منطقه را تخلیه کرده و تحویل نیروهای حکومتی خواهند داد. بنابر اعلام مرکز رسانه‌ای ارتش سوریه، قرار است روز پنجشنبه 6000 غیر نظامی و 1500 شبه نظامی از قوطه شرقی تخلیه شوند. داریوش شایگان، فیلسوف شهیر ایرانی، پنجشنبه دوم فروردین در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای شایگان که در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فیروزگر بستری بود، ساعت 7:30 روز پنجشنبه چشم از جهان فرو بست. داریوش شایگان به هنگام مرگ 83 سال داشت. انقلاب دینی چیست؟ آسیا در برابر غرب، پنج اقلیم حضور، افسون زدگی جدید، هویت 40 تکه و تفکر سیار از جمله تألیفات آقای شایگان است. داریوش شایگان، فیلسوف، استاد دانشگاه و رمان نویس ایرانی، پنجم دی ماه سال 96 در اتاق کارش دچار سکته مغزی و در بیمارستان بستری شده بود. و بنابر اعلام آژانس بین المللی انرژی، انتشار گاز کربن در سطح جهانی در سال 2017 میلادی بار دیگر رو به افزایش گذاشته است. رشد اقتصادی باعث افزایش تقاضا برای انرژی در سطح جهانی به میزان 2.1% شد. این نخستین بار در 3 سال گذشته است که انتشار گاز کربن افزایش می‌یابد. در 3 سال منتهی به سال 2017 میزان انتشار گاز کربن در سطحی ثابت باقی مانده بود. اما نوبت میرسه به گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت از همکارم مهتاب وحیدی راد.
آقای معینی، مروری بر وضعیت آزادی اطلاع رسانی و رسانه‌ها در ایران رو با وضعیت روزنامه نگاران آغاز کنیم. در سال گذشته هم سازمان گزارشگران بدون مرز ایران رو یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای معرفی کرد. چرا؟
من نخست اجازه میخوام که سال نو رو به همه هموطنانم، به ویژه همکاران ارجمندم در همه جای جهان و همکاران رادیو فردا تبریک بگم. ایران جزو 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای بود، از آنجایی که نزدیک به 28 مورد بازداشت در این رابطه وجود داشت، یعنی 28 نفر به شکل رسمی بازداشت شدن، مدتی را در زندان گذروندن، برخی از آنها آزاد شدن و برخی دیگر به شکل موقت آزاد و در انتظار دادگاه هستند، دادگاه دوم یا تجدید نظر، و به هر صورت در میان همان لیست روزنامه‌نگاران زندانی جای می‌گیرند. به این عنوان ایران در کنار چین، ویتنام، ترکیه یکی از 5 زندان بزرگ جهان بود.
آقای معینی، در بیانیه ها و اطلاعیه هایی که در سال گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز صادر کرد، از اتهام هایی که وارد میشه به فعالان رسانه‌ای، روند دادرسی اونها و شرایطی که در زندان ها دارن هم انتقادهایی مطرح شده. در این باره برای ما بیشتر بگید.
واقعیت این است که ما بارها تکرار کرده ایم که بازداشت ها در ایران بنابر موازین و حقوق بین المللی خودسرانه هستند. سپس این بازداشت ها چون در مکان های ناشناس، یعنی ناشناخته از نظر حقوقی صورت می گیرند، عملا بازداشت های مخفی نام برده می شوند. و سپس نوع برخورد و نوع بازجویی ها در زندان، از آنجایی که زندانیان از حقوق نخستین خود محروم می شوند، عملا حق دسترسی به وکیل ندارند، و سپس نوبت به دادگاه ها می رسه که با فشارهایی که بر زندانی آمده است و اعتراف های ساختگی در دادگاه های ناعادلانه محاکمه می شود. همه ی آنچرا که ما طی سال گذشته و حتی سالهای پیش گفتیم، در آخرین گزارش سازمان ملل متحد که زنده یاد می تونم بگم خانم عاصمه جهانگیر تهیه کرده بودن، آخرین گزارششون بود، مورد تایید قرار گرفت.
در سالی که گذشت اتفاقهایی در ایران افتاد، از جمله اعتراضهای دیماه 96، اعتراضهایی که به حجاب اجباری صورت گرفت، حرکتی که به دختران خیابان انقلاب معروف شد، و در جریان این اعتراضها به خصوص دیماه 96 محدودیتهایی برای اینترنت و به طور کلی اطلاع رسانی آزاد در ایران اعمال شد که شما هم در مورد اون بیانیه صادر کردین. بفرمایید این اعتراضهایی که صورت گرفت چطور میتونه اثرگذار باشه بر گردش آزاد اطلاعات در ایران؟
39 سال است که جمهوری اسلامی آزادی اطلاع رسانی رو با سختگیری تام و تمامی سرکوب میکنه. هدف مهار اطلاع رسانی در ایران، نخست آن که متاسفانه از آنجایی که سرکوب متمرکز است بر روی روزنامه نگاران در ایران، که حدوداً من میتونم بگم طبق آخرین آماری که ما منتشر کردیم، بیش از 800 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار در طی سالهای 1377 تا 1396 بازداشت، محاکمه و احضار شده اند که بیش از 500 تن از آنها محاکمه و به حبسهایی از 3 تا 19 سال زندان محکوم شدند. به همین دلیل متاسفانه امروز در ایران و در طی سرکوب نظاممند رسانه ها، روزنامه نگاران آن امکانی رو که بتوانند آزادی اطلاع رسانی رو تضمین کنند ندارند، و زین پس این شهروند خبرنگاران هستند که در مرکز مبارزه برای اطلاع رسانی آزاد و تغییر دموکراتیک در ایران قرار می گیرند. به این عنوان من تاکید می کنم که عملا نظام نه تنها در داخل که در بیرون از مرزها نیز سرکوب را ادامه می ده.
آقای معینی، در این باره بیشتر توضیح بدید. مقام های جمهوری اسلامی چطور می تونن خارج از مرزهای ایران به سرکوب رسانه ها بپردازن؟
ما در همین رابطه در همین سال در چند اطلاعیه و به ویژه یک اطلاعیه که با شهادت‌های متفاوت و افراد مختلف بود بر تهدیدها علیه خبرنگاران در خارج از کشور تاکید کردیم. متأسفانه در ایران به شکل مشخص جمهوری اسلامی تلاش دارد تا خبرگزاری‌های بین‌المللی، رسانه‌های جهانی رو تحت تأثیر قرار بده و عملاً سانسور کنه. در این رابطه در آخرین اطلاعیه‌ای که ما صادر کردیم، یک نمونه مشخص رو به عنوان مثال آوردیم. از 10 فروردین 1391 خبرگزاری رویترز در ایران دفتر نداره. گزارش هایی که این خبرگزاری میده با دیگر خبرگزاری ها، با دیگر رسانه های بین المللی اگر مقایسه بشه، ما سانسور و وحشتی رو که برای اطلاع رسانی رسانه های خارجی در ایران میبینیم میتونیم ببینیم و میتونیم مقایسه کنیم.
مروری کنیم بر وضعیت رسانه ها و مطبوعات در ایران. در آخرین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه ها، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 165 قرار گرفت. چرا و این رده‌بندی به چه صورت انجام شده؟
بیش از 20 سال است که سازمان گزارشگران بدون مرز این رده‌بندی رو منتشر میکنه. ایران در طی این سالها هیچ وقت متاسفانه از 15 کشور آخر جدول رده‌بندی بالاتر نیومده. دلایل مشخص، یعنی سرکوب سیستماتیک که میتواند حتی به مرگ روزنامه‌نگار در زندان بیانجامد، به اضافه زیرساخت‌ها و کل نگاهی که جمهوری اسلامی به اطلاع رسانی دارد. جمهوری اسلامی اطلاع رسانی آزاد و مستقل رو امنیتی نگاه می کند و به همین دلیل برای سانسور مجبور می شود که دست به اقدام هایی بزند، از جمله بازداشت ها، احضار ها، تهدید ها، سانسور اینترنت و عملا آن چیزی رو که ما بر آن نامگذاری کردیم نوعی تبعیض دیجیتالی، به ویژه با همین اینترنت حلال و نبود آزادی اطلاع رسانی مستقل و آزاد در ایران. همه اینها دلایلیه که ایران همچنان در پایین جدول رده‌بندی جهانی بتونه درجا بزنه.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز در بسیاری از بیانیه ها و اطلاعیه هاش انتقادهایی رو از عملکرد دولت روحانی مطرح کرده و در مواردی البته دولت ایران اعلام کرده که قوه قضاییه مستقل هست، مثلا درباره بازداشت فعالان رسانه‌ای. از نظر شما دولت آقای روحانی در این زمینه چه مسئولیت ها و اختیاراتی داره؟
همان وعده هایی که در دور انتخابات نخست خود دادن، این وعده ها رو اجرا کنند. همان وعده هایی رو که می دانستند که دستگاه قضایی به گفته خود آقای روحانی و وزراشون مستقل هستند که نیست. ما بر این باوریم که جمهوری اسلامی، دولت آقای روحانی به ویژه، می خواهد روزنامه نگاران رو به کارمندان دولتی تقلیل دهد و از این زاویه عملا چیزی رو به نام روزنامه نگاری دیگر در ایران نداشته باشیم. آقای روحانی وظایفی رو دارند، از جمله این که ایشون ناظر اجرای قانون اساسی هستند. تمام بازداشت ها، احضار ها و نوع برخوردی که با رسانه ها برای سانسور میشه، بیشترینش از طریق دستگاه هایی که زیر نظر خود آقای روحانی هستند. در این رابطه ایشون حتی اگر دستگاه های دیگر قانون شکنی میکنن، چرا این گزارش رو نمیدن؟ چرا به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی بنابر خود قانون اساسی در این رابطه اقدام نمی کنن؟
آقای معینی، شما در صحبتاتون اشاره کردید به 20 سال انتقادهایی که از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آزادی اطلاع رسانی مطرح شده، موضوعی که در سال 96 هم تکرار شد، انتقادهای جهانی از وضعیت آزادی بیان در ایران و در رأس اونها قطعنامه سازمان ملل متحد در این باره. شما فکر میکنید این بیانیه ها و قطعنامه ها میتونه تأثیری داشته باشه بر وضعیت آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی در ایران؟
در طی همین 20 سالی که شما میگین، من پشت همین میز خودم نشسته بودم و میتونم به عنوان یک شاهد بگم آری، بدون شک تأثیر خواهد داشت. بله، امروز رو من با 20 سال پیش اگر بخوام مقایسه کنم، خیلی راحت و مشخص میتونم بگم جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از نظام‌های سرکوبگر از آزادی اطلاع رسانی شکست خوردند. امروز شبکه‌های اجتماعی در ایران نقشی مؤثر دارند. امروز اینترنت در ایران رو با تمام شیوه‌هایی که جمهوری اسلامی سعی کرده است، از سانسورهای عادی تا درست کردن همین اینترنت حلال یا شبکه ملی اطلاعات، با همه اینها نتوانسته است محدود کند. این پیروزی ها مدیون همین قطعنامه هاست، مدیون همین گفتگو هاست، مدیون همین انتقاد هاست و این باید باشد.